بنابراین این بیشتر در حوزه کار ایده محور می گنجه تا در حوزه کار نقاشی کلاسیک.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما. شما عزیزان همچنان شنونده برنامه زنده هفت اقلیم هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. عرض کردم که دو بیتی از کمال الدین اسماعیل به یاد قرار بود بیارم و الان کاملش رو نگاشتم که نوع نگاه متفاوتی به مفهوم قلم داره. اون هم به واسطه همون جریان ناشایسته سالاری است که درگیرش بوده کمال در روزگار خودش در اون هیاهوی قرن 5 و 6. گفت که دست آن به که خود قلم باشد، کش سر و کار با قلم باشد. هر که او کاتب است همچو قلم، تیر روز و تهی شکم باشد. امروز شما عزیزان شنونده برای ما از نقش مادی و معنوی قلم در مفهوم استعاری و حقیقی خودش برای ما سخن بگید. میتونید با ما تماس بگیرید یا برای ما پیامک بفرستید 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. گفت که قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز، ورای حد تقریر است شرح آرزومند. ورود معناگرایانه‌ای داشت این قطعه‌ای که داشتید میشنیدید. باری در بخش پیش رو قرار هست که در ادامه صحبت‌هایی که با کارشناس برنامه آقای امیر راد پیرامون نقاشی و قلم در نقاشی داشتیم، برویم و یک نقاش جهانی رو به اتفاق یکدیگر بشناسیم، مارک روتکو.
شما یه نقاشی از یه مربع مستطیل مبهم رنگی میبینید که روی یک مربع مستطیل مبهم رنگی دیگه گیر کرده و با خودتون فکر میکنید خب این که کار رودکو هست، من اون نقاش رو میشناسم. اما واقعا شما اونو میشناسید؟ چرا مربع مستطیل های مبهم رنگی و اصلا چه اهمیتی برای ما دارن؟ مارکوس رودکوویتس در سال 1903 در روسیه به دنیا اومد. آنها در سال 1913 به پورتلند اورگان مهاجرت کردند، اما متاسفانه پدر یک ماه بعد درگذشت. مارکوس که دانش آموز خوبی بود موفق شد از دانشگاه ییل بورسیه بگیره، جایی که او خیلی خوب پیش برد و ذهنیت چپگرای سیاسی خودشو در اونجا به دست آورد. اما او در سال دوم انصراف داد و به نیویورک نقل مکان کرد. نیویورک جایی بود که او تصمیم خودش رو گرفت که یک هنرمند بشه. شروع به تحصیل در مدرسه لیگ تحت نظر ماکس وبر کرد و در مورد کوبیسم، ماتیس و مکتب اکسپرسیونیست آلمان چیزهایی یاد گرفت. در سال 1930 نقاشی تحت تأثیر میلتون ادری و ماتیس خلق کرد. در سال 1940 اسم خودش رو به رودکو تغییر داد و تا اواسط دهه 40 میلادی تلاش در خلق آثاری تا حدی سورئال داشت و طراحی‌هایی که برگرفته از متدهای کلاسیک بود، با بهره بری از سمبل‌ها برای بیان تراژدی‌های انسانی. رودکو همچنین به کپی کردن از آثار خوان میرو پرداخت. اما همزمان رودکو و دوست همراهش یعنی آدولف گوتلیب آثاری از نیچه و یونگ می‌خوندند و به ضمیر ناخودآگاه انسانی می‌اندیشیدند. اما با شروع فاشیست در اروپا و وقوع جنگ جهانی دوم، رودکو و برخی از هنرمندان زمان خودش تصور کردند که دنبال کردن رسوم هنری در چنین شرایطی نه تنها بی ربط است، بلکه نشان از بی‌مسئولیتی هنری هم محسوب میشه. در سال 1943 او به همراه گوتلیب نامه به نشریه نیویورک تایمز نوشتند به این مضمون: هیچ چیزی به اندازه نقاشی خوب از هیچی وجود نداره، چرا که ما بیان ساده از یک اندیشه پیچیده رو ترجیح میدیم. رودکو به دنبال پاسخگویی به سوالات بزرگتری بود و در تلاش برای یافتن روشی شخصی برای انجام اون. سطوح بزرگ و تخت و مبهم رنگی در آثار او نمایان شدند. آثار او رفته رفته خلاصه، ساده و هندسی تر شد تا اینکه آثارش در سال 1947 به طور کامل به انتزاع و آبستر رسید. تا سال 1950 او روند شخصی خودشو پیدا کرد و بعد از اون صرفاً همون سبک رو ادامه داد. آثار رودکو برای زمانه خودش کاملاً پیش رو جدید محسوب می شدن، چرا که تا پیش از اون رنگ ها معمولاً به روایت محتوایی آثار گره خورده بودن، اما رودکو از رنگ ها می خواست تا به تنهایی احساسات و عواطف رو بیرون بکشند. مارک رودکو یک روند مشابه رو از سال 1949 تا زمان فوتش یعنی 1970 ادامه داد. برای او این روند تکرار شونده به شدت مفید و در ظاهر پایان ناپذیر و درونی بود. او معتقد بود با این آثار پاسخگوی احساسات انسانی همراه با درام‌های زندگیه، به همون اندازه که اونها رو در واقعیت تجربه می‌کنه.
آقای ابراد، چقدر جالب بود این بخش رو که میشنیدیم. من فکر میکنم حالا در مورد ادبیات که مطمئنن اینطوری هست، یعنی خیلی ادبیات بینارشته ای شده، یعنی شما اگر میخواید الان ادیب باشید در مفهوم امروزین خودش باید هم روانشناسی بدونی، خود روانکاوی بدونی، تاریخ بدونی. گویا در مورد نقاشی هم این گونه است، یعنی که شما کاملا در ارتباط هستیم مثلا با روانشناسی و روانکاوی.
اصلا اصولا هنر معاصر به طور کامل یک هنر بینارشته ای و بینارشته.
چقدر جالب، بسیار خوب. برگردیم به دقایق برنامه زنده هفت اقلیم و این لحظه میهمان عزیز و ارجمندی داریم و ما میزبان حضور صدای سرکار خانم آزاده سهرابی هستیم و قرار هست که خبرهای حوزه فرهنگ و هنر رو برای شما بخوانند و بگویند. درود بر شما خانم سهرابی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محمدیان و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم با خبرهای بخش فرهنگ و هنر امروز.
عالی، به ویژه در روزگار کرونا فکر میکنم اون چیزی که میتونه ما رو به همدیگه نزدیکتر کنه و جریان ایجاد کنه هنر و ادبیات هست که حالا خبرها رو در بیان شما گوش میکنیم.
بله، همونطور که فرمودین همچنان فضای فرهنگ و هنر در دنیا، نه تنها ایران، در دنیا متاثر از وضعیت کرونا هست، اما خبرهای خوبی هم در این زمینه که فعالیت‌های فرهنگی هنری و جشنواره‌ها به جریان افتادن و خودشون رو دارن تطبیق میدن، حالا با این شرایط هم به گوش میرسه. اولی خبر رو با در واقع حضور یک فیلم کوتاه ایرانی در 4 جشنواره بین‌المللی شروع میکنیم که فیلم کوتاه ملاقات هست به کارگردانی خانم آزاده موسوی که در 4 جشنواره بین‌المللی که در مجارستان، در ایتالیا، در کره جنوبی و در ژاپن برگزار میشه حضور دارن و انشالله که موفق باشن. خبر بعدی در مورد بازگشایی خانه نمایش هست. همونطور که شنوندگان عزیز میدونن این روزها در واقع تئاترا هم به کار خودشون دارن ادامه میدن. خانه نمایش هم با واجد شرایط نام نمایشی هستش که به روی صحنه خواهد رفت و با این نمایش به جایگاه سالن‌های نمایشی میپیونده که بعد از در واقع تعطیلات کرونا کار خودشون رو آغاز کردن.
نازیک فیلم کار خیلی بزرگی هم کردن، از این رو که خیلی ها تن نمیدادن واقعا به اینکه بیان روی صحنه با توجه به شرایط کرونا، ولی هم که این چراغ رو اینها روشن کردن من اصلا جای تقدیر داره ازش.
بله دقیقا، پروتکل های سختگیرانه هم اعلام شد برای در واقع اجرای نمایش ها، چه در پشت صحنه، چه برای تماشاگران، چه در فضای سالن انتظار و اینها. ولی به هر حال سالن های نمایش در واقع از گروه های نمایشی که اعلام آمادگی می کردن بالاخره با تعدادی از اونها کار رو شروع کردن و کم کم داره استقبال بیشتر میشه.
به امید خدا. خبر بعد؟
خبر بعد هم حوزه هنرهای تجسمی هست که امروز آقای هادی مظفری مدیر کل هنرهای تجسمی، آقای رضوان صادق‌زاده رو در واقع به عنوان دبیر 27مین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان منصوب کردن و آقای سیاه‌کار دادم دبیر اجرایی و آقای فرهاد فوزونی مدیر هنری اعلام کردن که این جشنواره از 23 تا 28 شهریور در تهران برگزار میشه که امیدواریم شرایط کرونا اجازه بده که در زمان خودش این جشنواره، چون یک جشنواره بسیار مهمی در حوزه شناسایی استعدادهای هنرهای تجسمی جوانان هست، برگزار بشه.
بله.
خبر بعدیمون در واقع انتشار فراخوان یک مسابقه نمایشنامه نویسی اقتباسی هست به اسم چهار راه که به هر حال توی این روزها نمایشنامه نویس ها یه مقدار بیشتر در واقع شاید وقت داشته باشن که به این جشنواره، به این فراخوان در واقع جواب مثبت بدن. این فراخوان سراسری هست که اعلام شده و دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری اون رو اعلام کرده و میتونن در خود همین سایت حوزه هنری نمایشنامه نویسان در واقع مواردی که ذکر کردن برای فراخوان رو مطالعه کنن و متناسب با اون اثرشون رو ارسال کنن.
فکر کنم خیلی اینا مهمه چون رویکردش رویکرد کاملا اقتباسیه و ما خیلی دستمون خالی است در حوزه نمایشنامه‌های اقتباسی. اسم جالبی هم روش گذاشتن، چهار راه، چون محل تقاطع و حالا میشه تقاطع ادبیات و به تعبیر نمایش در نظر گرفت.
بله دقیقاً، و همین نیت رو هم دارن برگزار کنندگان تو فراخوان. حالا دوستان بخونن همه این موارد ذکر شده، آلی. حتی چرا اسم چهار راه انتخاب شده و واقعا هم همینطور هست. ما نمایشنامه های اقتباسی خب خیلی کم داریم و معمولا دیگه در بهترین شرایط نمایشنامه ها رو میایم یک جورهایی ایرانیزه میکنیم دیگه در بهترین حالت،
اگه خوب تازه در بیاد. آره دقیقاً.
بله.
خیلی متشکرم از شما خانم سهرابی که با ما همراه بودید. آره یکم زمانمون کمه، اگر که بیات نمیشن بگذاریم برای روزهای پیش رو. و بله. متشکرم که با ما همراه بودید در همین 3-4 تا گزینه‌ای که برام ارائه کردید، خیلی خیلی با کیفیت بود. سپاسگزارم از شما. تا به روزی دیگر که با هم گفتگو می‌کنیم. من شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
آقای محمد رضا پیرامون از اهواز برام پیامک فرستادن و گفتن که تجلی قلم تنها در ظهور مرکب و کلمه در شکل کتابت نیست و گاه صاحب قلم در بیانی شفاهی و با شناخت دقیق‌تر از چگونگی حدود ظرفیتی مخاطبان خیش با گزینش کلمات درخور کارایی بیشتری در موضوع مد نظر خودش داره.
بر قلم تمام یسترون در کف کاتب وطن دارم مدام کرده بین الاسبعین او مقام نیست در من جنبشی از ذات من اوست در من دم به دم جنبش فکن گر مرا با من گذارد یک نفس بر زمین مانم نی خشکی و بس دهخانی تهران.
در ایران باستان هم به همین ترتیب در نیمه به واقع تیر ماه با اشاره به یک ایده اسطوره‌ای که سیاره در واقع عطارد رو دبیر فلک مینامیدند آمدند و در واقع روز نیمه تیر ماه رو با نام قلم و نگاشتن پاس داشتند و این سنت دیرینه با یک نگاه تازه تر امروز به ما رسیده و ما امروز رو به واقع با نشان روشن قلم و نگاشتن و ایده پردازی جشن میگیریم و شاد باش میگیم. در مورد آنچه که برای شما گفتم، یعنی نگاه اسطوره‌ای به عطارد و ارتباط اون با نگاشتن، یک رباعی خیلی خیلی جذابی وجود داره، فکر می‌کنم از رباعیات مولاناست، به احتمال خیلی خیلی قریب به یقین. اینطور گفت که عطاردوار دفتر باره بودم، زبردست دبیران می نشستم، چو دیدم لوح پیشانی ساقی شدم مست و قلمها را شکستم. یادم اومد که این رباعی رو در آلبوم زیبای ایران من همایون شجریان هم به زیبایی خوانده. بازگردیم به برنامه و به خط سیر و گفتگو با کارشناس برنامه اون جناب آقای امیر راد. چنان که پیشتر حضور شما ایشان رو معرفی کردم، آقای امیر راد هنرمند و رئیس انجمن هنرمندان نقاش ایران هستن. هیچ تمهیدی در انجمن بابت گرامی داشته امروز رقم خورده یا این که نه؟
نه خیر، متاسفانه. البته پیشتر راجع به این موضوع صحبت شده بود، در سال گذشته تصمیم گیری کردیم، ولی با توجه به شرایطی که کرونا به هر حال ایجاد کرده عملا برنامه ریزی ها به هم ریخته و نمیتونیم اونطور که باید و شاید شرایط رو در واقع برای اینجور انجام برای انجام امور مهیا کنیم، ولی در برنامه های آینده انجمن هست که چنین روزی رو پاس بدهد.
بسیار خوب، ولی با من همداستان هستید که به خانم سهرابی هم عرض کردم در روزگاری که کرونا فاصله های فیزیکی رو افزوده،
بله،
به نظر میرسه که هنر و ادبیات اتفاقا جولان بیشتری پیدا کرده
کاملا
و به واسطه هنر و ادبیات قلب‌ها و روح‌ها به هم دیگه نزدیک‌تر شده.
همینطور امیدوارم که به هر حال این برکتی که به وجود آمد است به واسطه این مشکل همه‌گیری دست کم این یک برکت بماند و ادامه پیدا کنه. بله، به یادگار نه، بماند و ادامه پیدا کنه.
ادامه پیدا کنه. بسیار خوب. پویایی مد نظر شما بود.
کاملا.
باری بریم به بخش یک کتاب رو بشنویم. ما از گروه کتاب رادیو فرهنگ هفت اقلیم رو تقدیم شما می‌کنیم. امروز هم نشان روشن قلم هست و طبعاً کتاب.
به نام خدا. سلام، من مریم احمدی هستم، شما یک کتاب را می شنوید. مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش‌های هنری قرن 20. این کتاب به مترجمی علیرضا سمیع آذر هستش که در 3000 نسخه به چاپ رسیده. نوشتار حاضر مبحثی درباره سبک‌ها و رویکردهای جنبش‌های هنری خاصه که شامل مجسمه‌سازی و نقاشیه. این کتاب در سال 1945 برای نخستین بار به چاپ رسیده. اما از آن تاریخ چندین بار بازنویسی شده که آخرینش یعنی نسخه حاضر پس از افزودن بخش‌های جدید در سال 1997 از توی یک مؤسسه انتشاراتی چاپ و منتشر شده. در سراسر کتاب حاضر نگارنده تلاش کرده جنبش‌های مهم هنری رو نقد و بررسی کنه. وی به همین منظور مباحث کتاب رو با موضوعات سبک در محتوا، انتزاع‌گرایی، پاپ و حتی محیط‌ها و رویکردها فراهم می‌کنه. امیدوارم با معرفی این کتاب از خواندن اون لذت ببرید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
شنونده برنامه زنده هفت اقلیم هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. آقای راد، یه بخشی از گفتگومون شما به این اشاره کردید که قلم در مفهوم کلاسیک خودش
بله،
که میشه حالا قلم در نقاشی
بله.
منتها اگر قلم رو وسیله انتقال ایده و اندیشه در حوزه هنر بدانیم، این قلم حالا شکل‌های مدرن تری هم پیدا کرد
بله.
که به اونها هم به هر حال میشه گفت
قلم کاملا.
در حوزه کاری شما فکر میکنم اتفاقا فضاهای خیلی خیلی مدرن رو تجربه کردید.
شاید شما امروز به راحتی بتونید بگین که یک نرم افزار ادیت و در واقع ساخت ویدیو یک جور قلم
هست. بله،
چرا که با اون شما میتونید ویدیو آرت خلق کنید. بدن انسان و در واقع زبان بدن در پرفورمنس آرت میتواند یک قلم محسوب بشه. در واقع این معنا خیلی معنای گسترده ایست، چرا که ابزارهای بیانی در هنر معاصر بسیار گسترده هستن. ما دیگه در واقع در محدوده ابزارهای کلاسیک نماندیم و حالا اگه در گذشته میگفتن هنر تجسمی صرفا به مجسمه سازی و نقاشی میپرداختن
بله.
ولی امروز هنر تجسمی نقاشی مجسمه نیست، بلکه در واقع در حوزه هنر جدید اینستالیشن، پرفورمنس آرت، ویدیو آرت، وب آرت و گستره وسیعی از هنرهایی که هر کدوم از اونها ابزارش قلم اون محسوب میشه.
دقیقاً، که حالا ابزارهای مدرن تا کلاسیک
بله کاملا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما. این لحظه میهمان بسیار عزیز و ارجمندی قرار هست به جمع ما بپیوندن. ما باهاشون صحبت میکنیم و ما میزبان حضور صدای جناب آقای چهارمحالی هستیم، هنرمند عزیز نقاشمون که این روزها سر پرسودایی دارن و یک نمایشگاه جانانه ترتیب دادن. درود بر شما آقای چهارمحالی، خیلی خیلی خوش اومدید به هفته اقلیم. آقای چهارمحالی، من صدای فضای شما رو دارم و صدای خودتون رو ندارم. آقای چهارمحالی عزیز، درود بر شما. خب ظاهرا صدای من رو نمیشنوند، بریم یه فرصتی بگیریم بازگردیم، باز با ایشان گفتگون رو انشالله آغاز بکنم. گفت که ما برای وصل کردن آمدیم. درود بر شما آقای چهارمحالی، خیلی خوش آمدید به هفت اقلیم.
قربان شما، متشکرم از شما.
سپاسگزارم. آقا امروز روز قلم هست، من به شما شاد باش میگم.
سپاسگزارم از شما، دست شما در نکنه.
سلام آقای چهارمحالی، امیر راد هستم در خدمت شما.
سلام آقای راد، حال شما چطوره؟
سپاسگزارم، شما خوب هستین؟
این روزا من به شما تبریک میگم.
من خیلی متشکرم از شما. آقای چهارمحالی، شما نمایش آثاری دارین با عنوان انسان‌های پیرامون در نگارخانه فرمانفرما. اما آنچه که خیلی به نظر آمد در آثار شما این فیگورهایی بودن که شما نقش کرده بودید و همه با ماسک بودن. بسیاری براشون سوال شد که در این زمان بسیار کوتاه چگونه شما به خلق این آثار پرداختید در مورد کرونا، اما پاسخ من میدانم، اما شما پاسخ برای شنوندگان ما هم روشن بفرمایید.
بله جناب راد، این آثار عرشبت که اینا سال 95، یعنی پروسه دو ساله اینا زمان بردن ما اینا رو کار کردم. سال 95 تا حدود 97 ما اینا رو کار کردم و یک کلیگویی در واقع برای مفهوم اون آثار وجود داره که حالا مثلا ممکن این ایام ربطش بدن به این بیماری، عیبی نداره، مخاطب میتونه برداشت خودشو داشته باشه.
بله در این زمینه زمانی و مکانی میتواند برداشت شخصی خودشو داشته باشه.
آره
کاملا
این طوری نیست، اما اون حالا به هر حال زمانه و حال حاضر و دنیای امروز رو به سمت و جهت خوبی نمیره.
درسته.
به همین خاطر در رابطه با انسان یه کلیگویی گفته شده تو اون آثار و مشخصا نمیتونیم بگیم کرونا یا مشخصا بگیم فلان رنج انسان.
البته من یک حدسی دارم آقای چهارمحالی، چون شما به هر حال از اهالی خوزستان هستین و خب این در یک دوره‌ای هم داره برای کارها اتفاق افتاده است، حدس دادم که احتمالاً برای ریزگردها در تقابل در واقع با ریزگردها و آلودگی‌های هوایی که شما اونجا تجربه می‌کنید هست.
آره آره، از اونجایی که بنده اهل جنوبم، ما مدت‌ها و سال‌ها که درگیر همین ریزگردها و آلودگی هوا هستیم، یک بخشش از اون در واقع نشأت می‌گیره.
بله
و از اونجایی هم که من خودم سالها درگیر همین حساسیت، شاید همین الان صدام هم که شما دقت بکنید، من اون پولیپ بینی که ناشی از حساسیت زیاد به وجود میاد برای من اتفاق افتاده و اینه که از تو دل همون زندگی خودمون این آثار و این فیگورها میاد بیرون و هر شخصی هم میتونه متناسب با فرهنگ، زیست، جغرافیا و تجربیات خودش برداشت شخصی خودش رو داشته باشه که کاملا هم درست.
بسیار عالی. بنابراین یک در واقع ما با آثاری مواجه هستیم که کاملا بستر محور هستن، از برآمده از تجربه زیسته خود شما هستن.
کما این که مثلا یه دوستانی هم می اومدن که اینا رو ربط میدن به نمیتوانم نفس بکشم، اتفاقاتی که تو آمریکا افتاده بود و اینا.
بله بله،
به اونجا هم حتی میشه ارتباط داد، ولی خب به هر حال عرض کردم خدمتتون که میشه حرکتی.
ولی یه نکته خیلی مهمی وسط هست، این که آثار شما آنچنان افق داشتن که هر کسی در واقع تونسته برداشت و تفسیر شخصی خودش رو داشته باشه، چون اگر که حالا اینها خیلی یک دست و مستقیم بودن، این همه تفاوت برداشت وجود نداشت اصولا و این چقدر بله. خوبه.
بله، شاید یکی از خصوصیت های کار انتزاعی در واقع نزاع با اون سوژه مورد نظر، نزاع دور شدن از اون سوژه که قد مستقیم، همینه که به مخاطب امکان بدی که در واقع به ذهنش جهت ندی، هر جور دوست داره برداشت میکنه. کما اینکه تو قسمت هایم از رشته روانشناسی برای کارهای درمانی همین کار رو هم میکنه.
کاملا. آقای چهارمحالی، شما به نکته خوبی اشاره کردین، در واقع به انتزاع معنایی در اثرتون اشاره کردین، اما در رفتار بصری هم به هر حال شما رفتار انتزاعی بخشی از رفتار کاری شماست و ضرب قلم ها و نوع رفتار، نوع رنگ گذاری هاتون به هر حال کمی هم اکسپرسیف هستن، بیانگر هستن، شاید این هم کمک میکنه که افراد بتوانند با اثر ارتباط برقرار کنن، به خصوص در این در بازه زمانی مکانی که درش قرار داریم ارتباط بهتری میتونن با اثر برقرار کنن. فکر می‌کنم یکی از دلایلی که اینقدر در واقع مورد توجه قرار گرفته و میتونن افراد با به واسطه اثر شما ارتباط برقرار کنن با امور مختلفی که در بستر فرهنگی و زیستیشون وجود داره همین باشه، و در حال فکر می‌کنم که نمایشگاه موفقی هم بوده تا به الان.
لطف دارید شما جناب راد. در واقع موضوع کار میطلبه که چه برخوردی ما
کاملا
با در واقع نقاشی داشته باشیم. حالا فرض کن در آثار خودتون میطلبه که یه ذره مثلا رو سایه روشن ها بیشتر و ملایم تر کار بکنید.
بله.
گاهی اوقات اگر موضوع جنگ باشه، خب فضا یه چیز دیگه است. اگر یه آرامش خراب در کار باشه، اون یه چیز دیگه میطلبه. و این چیزی که فرمایش میکنید کاملا درسته. خب انسانی که داره متلاشی میشه از هم، میطلبه که برخورد نقاش هم به همون شکل باشه.
بله، سپاسگزارم آقای چهارمحالی عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم. جناب آقای محمدی
خواهش میکنم. من فقط به عنوان آخرین سوال آقای چهارمحالی، این سبک از